از آن مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم، در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و تاریخ رادیو دری. آخرین محموله دریافتی بانک مرکزی طالبان 29مین محموله پول نقد 32 میلیون دلاری بود که به تازگی دریافت شده. بانک مرکزی طالبان اعلام کرده که تاکنون 889 میلیون دلار به افغانستان به صورت نقد کمک شده. بانک مرکزی طالبان با قدردانی از کشورهای کمک کننده خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شده تا زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. پس از روی کار آمدن طالبان، دارایی خارجی افغانستان مسدود و دسترسی این کشور به بانکهای بین المللی مسدود شد. این محدودیت بحران نقدینگی را در پی داشته و منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی افغانستان شد. محمد صابر محمد سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت:
با سلسله کمک های بشر دوستانه کشورهای کمک رسان تا کنون 30 بسته کمکی به کشور مواصلت ورزیده که در مجموع به 889 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی میرسد. در افغانستان بانک ضمن ستایش و قدردانی از کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی میخواهد که در سایر عرصه ها با افغانستان داخل تعامل و همکاری شوند و از این طریق مردم افغانستان را کمک نمایند. هیئت رهبری افغانستان بانک بر این باور است که رسانیدن کمک های بشر دوستانه از طریق سکتور بانکی شفافیت به وجود می آورد و در رسانیدن کمک ها به مردم تسهیلات بیشتر را ایجاد می کند. در همین حال ورود اسعار در قالب کمک های بشر دوستانه به افغانستان تاثیر به سزای خود را بالای نرخ مبادله افغانی و چگونگی ثبات ارزش آن را دارا می باشد.
خب این هم صحبت‌های محمد صابر مهمن سخنگوی بانک مرکزی افغانستان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 33 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه گفتند در جمهوری اسلامی عامل مردم عامل بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صبح امروز در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر کبیر انقلاب اسلامی که بعد از 2 به صورت حضوری برگزار شد با تاکید بر اینکه امروز گرایش مردم به دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب است و نمونه های برجسته از حضور شکوهمند مردم در تجلیل از مقاومت و روحانیت اشاره کردند. ایشان گفتند تشییع میلیونی بدن قطعه قطعه شهید سلیمانی و بزرگداشت آن مرد انقلابی مبارز و مجاهد و تشییع جنازه و ابراز احساسات مردم و درگذشت مراجع و فقهای عالی قدری همچون آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله بهجت با گرامی داشت هیچ شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در تحلیل علت محاسبات پی در پی غلط دشمنان ایران و نقش تعدادی از مشاوران ایرانی خائن در شکل دادن به این محاسبات اشاره کردند و افزودند این مشاوران خیانتکار نه تنها به کشور خود بلکه حتی به آمریکایی ها هم خیانت می کنند چرا که با این مشورت های غلط موجب شکست خوردن آنها می شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از عوامل دشمنی با جمهوری اسلامی را فاصله گذاری جدی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با غربی ها دانستند و تصریح کردند. حمایت از فلسطین و دادن سفارت رژیم غاصب و ملت فلسطین انتقاد از ریاکاری ها و جنایات کشورهای اروپایی و آمریکا نمونه های مهمی از فاصله گذاری امام میان تمدن، تفکر و نظام اسلامی با تمدن و تفکر غربی است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای همچنین با اشاره به دزدی دریایی دولت یونان از ایران اظهار کردند، چندی قبل دولت یونان با دستور آمریکایی ها نفت ایران را دزدید، اما وقتی دلاوران از جان گذشته جمهوری اسلامی کشتی نفتی دشمن را ضبط کردند، در تبلیغات فراگیر خود ایران را به دزدی متهم کردند، در حالی که آنها بودند که نفت ما را دزدیدند و پس گرفتن مال دزدی دزدی نیست. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را ستاره درخشان در آسمان مرجعیت اسلام توصیف کرد. آیت الله صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان امروز در مراسمی با مناسبت گرامی داشت 33 سال روز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در جمع علما و طلاب حوزه علمیه کابل با اشاره به ویژگی های فردی و اجتماعی حضرت امام خمینی قدس سره شریف گفت: در آسمان پرنور مرجعیت ستاره امام خمینی رحمت الله علیه همچنان می درخشد و صفا و زیبایی خاصی دارد. وی با اشاره به ابعاد مختلف اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: علم امام خمینی رحمت الله علیه منحصر به فرد بود و ایشان در علوم مختلف اسلامی تخصص و تبحر داشت. آیت الله صالحی امام خمینی را شخصیت زمانشناس دانست و افسود با تلاش بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران فقه اسلامی همچنان پویا حفظ شده است. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان توکل به خدا، زهد، پرهیزکاری، فضیلت و تقوا را از ویژگی های منحصر به فرد امام راحل دانست. بسیاری از شخصیت‌های افغانستانی معتقدند یاد و خاطره امام خمینی و حمایت‌های ایشان از مردم و مجاهدین افغانستان همیشه در دل مردم این کشور زنده است و هرگز امام را متعلق به یک مذهب و یک کشور نمی‌دانند. محمد اکبری از رهبران سابق جهادی افغانستان گفت: پیام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که پیام انقلاب اسلامی بود، پیامی به منظور بیداری اسلامی بود که این پیام را ملت‌های مسلمان در بیرون از ایران شنیدند. اکبری افسود: ملت افغانستان اولین ملتی بود که پیام امام خمینی را شنید. در جهاد و حرکت ما آن پیام هم مشوق و هم امیدوار کننده بود. این رهبر جهادی سابق افغانستان گفت: پیام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این معنا را با مسلمانان رساند که اگر ملت مسلمان با اتکا و امید به خدا در برابر قدرت های سالگی کنند، می توانند به نتیجه برسند. مولوی عبدالرؤوف توانا رئیس حزب اقتدار اسلامی افغانستان و دبیر شورای علما و اخوت اسلامی این کشور هم گفت: امام خمینی قدس سره شریف فرزند فرزانه اسلام است و هرگز متعلق به یک مذهب و یک کشور نیست و جوانان افغانستان ایشان را به عنوان رهبر بیدارگر جهان اسلام می شناسند و با ارج نهادن بر شخصیت ایشان از فرمایشات آن بزرگ مرد تاریخ استفاده می کنند. نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده سابق پارلمان افغانستان هم در این زمینه گفت: امام خمینی شخصیتی کاملا استثنایی و فوق‌العاده بودند که در این مورد بی‌نظیر بوتو صدر اعظم وقت پاکستان حرف جالبی را از خود به جای گذاشته که گفته بود: اراده خداوند بر امام خمینی قرار می‌گیرد، چرا که پس از قرن‌ها چنین انسانی ظهور می‌کند و رهبری امتی را به دست می‌گیرد. صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی سه پروژه بزرگ به ارزش 793 میلیون دلار را برای افغانستان تصویب کردند. بانک جهانی گفته که این پروژه ها در بخش صحت، زراعت و نیازمندی های اولیه زندگی در افغانستان تطبیق خواهند شد. با گفته این بانک، هر سه پروژه خارج از کنترل حکومت سرپرست طالبان از طریق آژانس های سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی اجرا خواهند شد. این پروژه ها برای کمک به زنان و دختران جهت بهره‌مندی از فعالیت های پروژه ها طراحی شدند. در اعلامیه بانک جهانی که روز جمعه 13 جوزا منتشر شد آمده که پروژه امنیت غذایی اضطراری افغانستان و تولید محصولات غذایی برای زارعان کمک خواهد کرد و از بدتر شدن بیشتر امنیت غذایی جلوگیری می کند. پروژه دیگر با هزینه 265 میلیون دلار تحت عنوان توانبخشی و معیشت جامعه افغانستان با ارائه فرصت‌های معیشت کوتاه مدت و ارائه خدمات ضروری فوری در مناطق روستایی و شهری کمک خواهد کرد. همچنین با بودجه مجموعی 333 میلیون دلار استفاده و کیفیت خدمات ضروری صحی را در افغانستان افزایش خواهد داد. هدف این پروژه ارائه خدمات اولیه بهداشت، تغذیه و مبارزه با کووید 19 با مشارکت ارائه دهندگان خدمات ملی و بین‌المللی در بیش از 2300 مرکز بهداشتی در سراسر کشور است. گفتن است که بانک جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان پروژه های خود را در این کشور متوقف کرده بود. هیئتی از طالبان به رهبری مولوی عتیق الله عزیزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه راهی قطر شد. این هیئت امروز کابل را با مقصد دوحه ترک کرده و قرار است در چند نشست مهم اشتراک کند. جزئیات بیشتری از این سفر مخابره‌ای نشده است. قطر یکی از کشورهای نزدیک به طالبان و میزبان دفتر سیاسی این گروه است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریا است. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب و انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینشو باید بگه، کم و زیاد نکنه، صداقت و امانت. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده: ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا به صدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت. حالا خوب گوش بدید، من یه خورده این صداقت و راستی رو بازش کنم. ما چند جور صداقت داریم؟ یک، صداقت اول اعتقادی. آیهش تو سوره حجرات، اولئک هم الصادقون. منافقین من پیش پیغمبر میگفتن به خدا تو پیغمبری، قرآن میگه دروغ میگفتن، عقیده نداشتن. اگر آدم یه چیزی رو اظهار کنه که عقیده نداره، این میشه کذب. پس صداقت اعتقادی اینه که آدم تو عقیدهش استوار باشه، محکم باشه. لذا یک صداقت، صداقت اعتقادی است که آیهش تو سوره حجرات. دوم، صداقت در قول. کسی به کسی قول میده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، قرآن سوره احزاب دیگه. بعضی آمدن خدمت پیغمبر تو جنگ بدر گفتن عیب شد ما نبودیم، فهمون خب باشه جنگ بعدی. جنگ احد که شد ترسا دنبالشون بفرمایید، گفتن نه ما اون جنگو میخواستیم باشیم، یه چیز دیگه بود، نیامدن. آیه نازل شد، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که اهل عمل نیستید. لذا دومین صداقت، صداقت در قول. آدم وقتی قول میده به کسی، وفای به قولش داشته باشه، حتی به یه کودک. سومین صداقت، صداقت در عمله. پیغمبر خدا رد میشد، دید داره طرف به اصطلاح گندم میفروشه، گندم بود جو بود، نگاه کردید خیلی گندم ها قشنگه درشت حسابی، وحی شد پیغمبر دست ببر زیرش، دست برد دید زیرش گندم های جنسش ریستره، یه خورده ضعیفتره، اونا رو زیر گذاشته، خوبه رو رو ریخته. گاهی اوقات اینطوره، جنسی که جعبه ای میخری زیر روش متفاوته. حضرت نگاه کردید زیرش با روش فرق میکنه، فهمود جمعت خیانتن و قشا، تو هم خیانت کردی هم قش، یعنی نیرنگ در معامله. چرا این کارو کردی؟ صداقت در عمل اینه اون چیزی که آدم نشان میده همون باشه. چهارم، صداقت در عزم و اراده. احساساتی میشن بعضی ها، تصمیم میگیره میره کربلا زیر قبه امام حسین، یا ابا عبدالله من دیگه نگاه به نامحرم کنم ابدا، هیچ، میاد همون سر مرز تمام میشه.
عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علی‌رغم رعایت صداقت ممکن است مشکلاتی برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی، خانمها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما بخیر. من زهرا محمدی با افتخار در این نوبت کاری به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک‌تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات شامگاهیتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است، 14 روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 4 ایون 2022 میلادی. امروز سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه است. این روز رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و ما آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار ادبستان رو خواهید شنید. سپس جوانهای عزیزمون میتونن برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند. خدمت شما عرض میکنم فردا در تقویم سال روز قیام 15 خرداد هست. این روز رو هم گرامی میداریم و پس از شنیدن گفتار نعمت جوانی ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در انتها جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. لطفاً همراه ما باشید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دشمنان نخواهند توانست. رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دشمنان نخواهند توانست ملت ایران را مقابل نظام اسلامی قرار دهند. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در 3 نشست مسئولان ائتلاف آب و اقلیم. و تیراندازی جدید میان مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33 سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفتند در جمهوری اسلامی عامل مردم عامل بسیار مهم است و دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز شنبه در اجتماعی پرشور مردم در مرقد مطهر رهبری کبیر انقلاب که بعد از 2 به صورت حضوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروز گرایش مردم و دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب است و نامه‌های برجسته از حضور شکوهمند مردم در تجلیل از مقاومت و روحانیت اشاره کردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های دشمنان و محاسبه اشتباهی آنها برای ضعیف کردن ایران فرمودند:
من درباره همین مسئله طمع‌های دشمنان، نقشه‌های دشمنان، توطئه‌های دشمنان، خواب‌های آشفته ی دشمنان برای ملت ایران می‌بینند، یه نکته مهمی را عرض بکنم که به نظر من مهمه. دو جزء داره این نکته. یکی این است که امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان، توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانن با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام ایله‌ها، با پول، با مزدورپروری مردم رو در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن. این یکی، این جزء اول از این مطلب، از این نکته. جزء دوم هم اینه که این محاسبه ی دشمن در این مسئله هم مثل بسیاری از محاسبات دشمن غلطه. همونطور که در اول انقلاب وعده می دادن که جمهوری اسلامی 6 ماه بیشتر عمر نخواهد کرد و سقوط خواهد کرد، 6 ماه بعد، این 6 ماه که میگذشت، 6 ماه تمدیدش میکردن و 6 ماه دیگه، از این 6 ماه بیش از 80 تا 6 ماه گذشته. جمهوری اسلامی که اون روز یه نهال باریک بود، یک درخت تناور و ریشه‌داری شده، روز به روز قوی‌تر و مقتدرتر هم شده. محاسبشون اونجا غلط بود، اینجا هم غلطه. این محاسبه هم مثل همون محاسبات، مثل محاسبشون در قضیه جنگ تحمیلی، به صدام کمک کردن به خیال این که در ظرف چند روز جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، کودتاگران رو کمک کردن به امید این که بتوانن یه غلطی بکنن. همه اینا محاسباتی بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها کردن و همه غلط بود. امروز هم این محاسبه غلط است که خیال کنن میتوانن ملت ایران رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن، میتوانند در مقابل جمهوری اسلامی عاملی رو قرار بدهند که میدانند جمهوری اسلامی به اون عامل خیلی اهمیت میده و اون عامل مردم است. این اشتباه رو توجه کنید، توجه کنید، این اشتباه رو آمریکایی‌ها چرا می‌کنن؟ چون مشاورینی دارن که اون مشاورین ایرانیان خائنی هستند که به اونها مشورت میدن.
ایشان گفتن تشییع میلیونی پیکر شهید سلیمانی و بزرگداشت آن مرد انقلابی مبارز و مجاهد و تشییع جنازه و ابراز احساسات مردم و در گذشت مراجع و فقهای عالی قدری همچون آیت الله صافی گل بایگانی و آیت الله بهشت با گرامی داشت هیچ شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است. 33 سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 2 سال وقفه به واسطه فراگیری ویروس کرونا امسال با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. زیارت کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با سردادن شعار خونی که در رگ ماوس هدیه به رهبر ماست، ارادت خود را به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب نشان دادند. روز شنبه 14 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی، 4 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری برابر با 4 یونی سال 2023 میلادی، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. پس از پایان سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم 33 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، زائران ودای جانانه همراه با شعارهای انقلابی داشتند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نمونه عالم عامل، وقت شناس، مدیریت، شجاعت، خوشرفتاری، مردمداری، پارسایی و ساده‌زیستی و 33 سال پیش به علت عارضه قلبی در سن 87 سالگی چشم از جهان فرو بست. آیین تشییع پیکر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور بیش از 10 میلیون نفر نزدیک به یک ششم جمعیت آن زمان ایران به عنوان بزرگترین تشییع جنازه تاریخ در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان در سومین اجلاس مسئولان ائتلاف آب و اقلیم در دوشنبه سخنرانی کرد. امام علی رحمان تاکید کرد که برگزاری این نشست در آستانه کنفرانس بین المللی نقش آب در رشد پایدار برای سالهای 2018-2020 بسیار مهم می باشد. زیرا تحلیلان نشان می دهد که با وجود تلاش های فراوان در دستیابی به هدف توسعه پایدار به ویژه در بخش آب بسیار عقب مانده‌ایم. به همین دلیل است که در اولین نشست مسئولان در مارس سال گذشته پیشنهاد شد که سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی نامگذاری شود. به گفته امام علی رحمان اعلان روز جهانی یخچال‌ها از صندوق بین المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی، ایجاد شبکه جهانی اطلاعات یک پارچه و سازوکار بین المللی از نتایج قابل توجه این ابتکارات خواهد بود. به گفته وی ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون با ظرفیت تولید 3600 مگاوات در تاجیکستان در حال انجام است که دارای منابع فراوان انرژی آبی است. این نیروگاه در کنار تولید برق سبز و مخروم به صرفه با مدیریت پایدار منابع آب، کاهش خطر سیل، خشکسالی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یاری خواهد رساند. تأکید کرد که به گفته کارشناسان اگر 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده در راغون توسط نیروگاه‌های زغال سنگ تولید شود، انتشار دی اکسید کربن در جو به بیش از 13.5 میلیون تن خواهد رسید. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تیراندازی جدید رخ داده که مسئولان دو کشور در این زمینه هنوز اظهار نظر نکردند. در منطقه آفتابرو در 10 کیلومتری منطقه وارخی ناحیه اسفره ولایت سود تاجیکستان بین مردمان تاجیکستان و قرقیزستان درگیری مسلحانه رخ داده است. خبرگزاری آسیا پلیس با استناد به منابع خود نوشته است که این درگیری پس از آن آغاز شد که مردمان قرقیزستانی وارد قلمرو تاجیکستان شدند. به گفته این منبع مردمان قرقیزستانی به هشدار طرف تاجیکستان جهت خروج از منطقه بی‌اعتنایی کردند که در نهایت درگیری رفسی سبب استفاده از اسلحه شده است. هنوز خدمات مردمانی تاجیکستان در مورد این درگیری و همچنین کشته و زخمی شدن نظامیان هیچ اطلاعی منتشر نکرده است. این در حالی است که خدمات مطبوعاتی کمیته دولت امنیت ملی قرقیزستان با انتشار بیانیه طرف تاجیکستان در وقوع این درگیری مقصر دانسته است. قرقیزان مدعی شدند که یگان مرز قرقیزستان در جریان گشت منطقه بلاکباشی ولایت بادکن مردمانی تاجیک را شناسایی کرده که از خط مرزی مشروط عبور کرده و وارد خاک قرقیزستان شدند و با نادیده گرفتن درخواست قانونی برای خروج از قلمرو قرقیزستان به سمت مردمان قرقیزستانی تیراندازی کردند. طرف قرقیزی مدعی شده است که در پی این درگیری ها طرف تاجیک همچنین از خمپاره استفاده کرده و در حال انتقال تجهیزات سنگین به مرز مشترک می باشد. به گفته منابع غیر رسمی دو کشور در این درگیری دو مردمان قرقیز و یک مردمان تاجیک زخمی شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حکومت روسیه سازشنامه پرداخت حقوق بازنشستگی به تاجیک‌ها را تصویب کرد. حکومت روسیه توافقنامه همکاری این کشور با تاجیکستان در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر و شهروندان دو کشور را تصویب کرد. بر اساس این سند که در حکومت روسیه به تصویب رسید، مسکو از این پس به کارگران مهاجر تاجیکستانی حتی بعد از بازگشت آنها به کشورشان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. قرارداد مربوطه بین تاجیکستان و روسیه در سپتامبر 2021 امضا شد و در بهار سال جاری به تصویب پارلمان‌های دو کشور رسید. از سوی دیگر دلمراد دولت‌زاده، رئیس سازمان بیمه اجتماعی بازنشستگی تاجیکستان، در توضیح این توافق گفت که بر اساس این سند روسیه به همه کارگران مهاجر تاجیکستانی که به صورت رسمی در قلمرو آن کشور فعالیت کرده و مالیات و حقوقی به صندوق بازنشستگی پرداخت کردن پس از بازگشت به وطنشان نیز حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. حتی زمانی که یک شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکند و سپس به تاجیکستان بازنشسته میشود، سالهای فعالیت وی در روسیه نیز در هنگام بازنشستگی در نظر گرفته خواهد شد. عکاس ایرانی موفق به کسب نشان طلای جشنواره نوروز تاجیکستان شده است. روابط عمومی اداره کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ایران اعلام کرد که منان خراسانی عکاس علی استان گلستان واقع در شمال ایران نشان طلای جشنواره نوروز تاجیکستان را کسب کرد. بنابراین گزارش، مدال طلای پیاسوی در مسابقات بین المللی عکاسی نوروز تاجیکستان و دریافت این تقدیر ویژه هیئت داوران به منان خراسانی رسید. همچنین 5 عکس دیگر این عکاس گلستانی در این رویداد بین المللی نیز پذیرش شده است. ولایت خوست در شرق افغانستان روزنه جدید را برای توسعه همکاری ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف باز کرده است. در این زمینه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل می‌شنوید.
استان خوست شرقی ترین استان افغانستان. شهر خوست، مرکز استان خوست، از آبادترین شهرها در شرق افغانستان است. بخشی از صادرات و واردات افغانستان به پاکستان از این استان مرزی صورت می‌گیرد. در راستای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، برای نخستین بار مسئولان سفارت کشورمان با سفر به خوست با مسئولان فرهنگی و اقتصادی این استان و والی خوست در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند. سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان:
آمادگی خودمون رو برای مشارکت در پروژه‌های زیر ساختی استان و همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف اعلام کردیم که تجار ایرانی حاضرن بیان اینجا کمک بکنن در شرایط وضعیت اقتصادی اینجا به مردم.
مولوی محمد نبی عمری، والی خوست، نیز در دیدار با مسئولان سفارت کشورمان گفت ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده است و مسئولان افغانستان خواهان روابط خوب با ایران هستند.
همراه تمام جهان حسن تعامل، حسن تعلق می‌خواهیم، خصوصا همراه همسایه ملکا که است، یکی از جمهوری اسلامی ایران است که همراه ایران هم امارت اسلامی افغانستان تعلقات خود می‌خواهد، خوب می‌خواهد، در این شک نیست.
عضو دفتر سیاسی طالبان همچنین گفت آمریکا می‌خواهد توسط داعش بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند که مردم افغانستان در این باره هوشیار است. هیئت جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به استان خوست برای بررسی زمینه‌های همکاری بین ایران و این منطقه از افغانستان از بخش‌های مختلف شهر خوست بازدید کردند.
شهر خوست از آبادترین شهرها در شرق افغانستان است. مردم افغانستان از ولایت‌های مختلف برای تفریح به این شهر می‌آیند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، خوست افغانستان.
وزیر کارهای خارجه روسیه مخالفت شدید این کشور را با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد. سرگی لاولوف، وزیر کارهای خارجه روسیه، در گفتگوی تلفنی با حسین امیراللهیان، همتوی ایرانی خود، مخالفت شدیدی روسیه را با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتم اعلام کرد و افزود حل و فصل مسائل موجود در برنامه همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتم باید با شیوه‌های فنی انجام شود. حسین امیراللهیان، وزیر کارهای خارجه ایران، نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد پیشنویس این قطعنامه موجب ایجاد خلل در روند مذاکرات خواهد شد و پیامدهای هر گونه تصمیم گیری مانند در نشست هفته آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عهده طرف‌های خواهد بود که در روند دیپلماسی کارشکنی میکنند. موردهای زیادی از ویروس جدید آبله میمون در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلمان شناسایی شده است. شرح بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس فرانسه.
موارد زیادی از ابتلا به ویروس جدید آبله میمون در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلمان شناسایی شده. گسترش و فراگیری ویروس آبله میمون در کنار کرونا که هنوز در اروپا فروکش نکرده، مقامات بهداشت و درمان این قاره را در وضعیت هشدار قرار داده است.
امروز در وضعیتی هستیم که این ویروس شناسایی و تحت کنترله. البته نظارت ها و کنترل ها ادامه داره.
بر اساس گزارش کارشناسان مربوطه، میمون، کانگورو و موش ناقل این بیماری به انسان هستند و مراحل انتقال از انسان به دیگران نیز صورت می گیرند. به طور کلی تب و لرز، خستگی، سردرد و دردهای عضلانی از علائم ابتلا به ویروس آبله میمون است. این ویروس همچنین قادر است تا به دستگاه گوارشی، چشم‌ها و سیستم عصبی بدن آسیب وارد نماید.
برای روشن شدن حقیقت ویروس آبله میمون باید صبر کنیم. البته نباید بگذاریم به مانند کرونا به سلامت و جسم و روح مردم آسیب برساند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی این بیماری هنوز نمیتواند به عنوان همه‌گیری اعلام شود، اما قادر است تا در طی روزهای آینده با سرعت بیشتری گسترش یابد. تاکنون 33 مورد ابتلا به ویروس آبله میمون در فرانسه شناسایی شده و تعداد زیادی از موارد مشکوک در آزمایشگاه‌ها در حال بررسی است. کودکان و زنان آبستن بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس قرار دارند.
در حال حاضر نگرانی حادی وجود ندارد. ما در مقابل یک پدیده نوظهور قرار گرفته ایم که باید خیلی محتاط بود.
بر اساس گزارش منابع بهداشت بین‌المللی، آبله میمون یا مانکی پوکس برای اولین بار در سال 1958 در یکی از کشورهای افریقایی شناسایی شده بود. در حال حاضر اروپا با بیش از 500 مورد ابتلا به این ویروس کانون فراگیری در جهان محسوب می شود. نکته قابل تأمل این که تنها 10% مبتلایان به آبله میمون در اروپا منشأ افریقایی دارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه بشان خبر ورزش توجه فرمایید. در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی جام تورلیخانوی قزاقستان در وزن 72 کیلوگرم که با حضور 7 کشتینگر در دو گروه 3 و 4 نفره به صورت دوره برگزار شد، محمد رضا گیرای کشتیگری ایران در وزن 72 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. گیرای در دور اول با نتیجه 4-3 و ضربه فنی آزاد صادقوف از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور بعدی با توجه به عدم حضور شهروز آچیلو از تاجیکستان با پیروزی رسید. فرنگکار ایرانی در وزن در دور سوم از نماینده قزاقستان با نتیجه 7-3 مغلوب شد و به عنوان نفر دوم این وزن و مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمد رضا گیرای در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 9-0 نماینده ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدن پایان راه یافت. و با توجه به حضور نشدن میرجان از قزاقستان در این دیدار به عنوان قهرمان به مدال طلا دست یافت. پس از استعفای فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی استقلال تهران از سکوی هدایت این تیم، این روزها مسئولان این تیم به دنبال جایگزینی وی هستند. در جدیدترین تکاپو برای یافتن جایگزین مجیدی، با وجود آنکه برخی از رسانه‌ها عنوان کردند که قرار است اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال برای مذاکره به امارات سفر کنند، اما پیگیری‌ها و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که پیشنهاد باشگاه استقلال به اندره اسرامارچینی سرمربی سابق استقلال این است که اگر شکایتش را از باشگاه از دادگاه عالی ورزش پس بگیرد، آن وقت مدیران استقلال با این مربی ایتالیایی سر میز مذاکره خواهند نشست، که با این لحظه وکیل اسکرامچی پاسخ روشنی به مدیران باشگاه استقلال نداده است. پیگیری ها از باشگاه استقلال حکایت از آن دارد مصطفی آجرلی مدیر عامل این باشگاه تمایل دارد سرمربی فصل آینده آبی ها یک مربی ایرانی باشد، اما اگر روند مذاکره با مربی ایتالیایی مثبت باشد، آن وقت گزینه اول و آخر مربی سابق و ایتالیایی آبی ها پوشان است که هواداران این باشگاه خاطرات خوبی از وی در ذهن دارند. ظاهرا استراماچونی از طریق وکیلش به مدیران استقلال پیغام داد شرط حضورش در تیم تضمین مالی و پرداخت $2 میلیون است، که $1,400,000 را قبل از نشستن روی نیمکت آبی پوشان برای یک فصل را همان ابتدا دریافت میکند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو